بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در باب حرکت جوهری بود و اولین استدلالی که مرحوم حاجی بر مسئله اقامه کرد. دقت کنید، میخوام یه بار دیگه اساسا استدلال اول رو جدای از کتاب بگیم، بعد اون تتمه‌ای که در کتاب وجود داره رو بیان بکنیم، چون نه خارج از بحثی که کتابمون گفته یه بحث بگیم که اون تکمله‌ای که دیروز اشاره کرده بودیم اون رو هم امروز اضافه کنیم. اول از همه بدونیم به تعبیری مای حقیقی حرکت جوهری مرادمون یعنی چی. مراد ما از حرکت جوهری عبارت است این که متحرک در جوهر حرکت بکنه، یعنی جوهر ما فیه الحرکه باشه. چطور حرکت در عین عبارت بود از این که متحرک در عین حرکت بکنه، از این عین به اون عین؟ حرکت جوهری عبارت است از این که متحرک در جوهر حرکت بکنه، از فردی من الجوهر به فرد دیگری من الجوهر. خب متحرک ما چیه که قراره از این به او بره؟ وجود. وجود از فردی از جوهر به فرد دیگری از جوهر میره. در عرض هم به نوعی همین بود، از فردی از عرض به فرد دیگری از عرض میرفت. چی؟ وجود. در عرض ممکن بود بگیم نه، اونی که از فردی از عرض به فرد دیگری از عرض میره جوهره، جوهر از فردی از عرض به فرد دیگری از عرض میره. اما در حرکت جوهری اینو دیگه باید بدونیم، در حرکت جوهری وجود از فردی از جوهر به فرد دیگری از جوهر میره. یعنی جوهر چیه؟ ماهیت. ماهیت چیه؟ حد وجوده. این وجود تا حالا حد الف داشت، حالا میاد به الف به علاوه یک، به حد ب، حدیت سه، حد چهار، حدیت پنج، حدیت شیش، هفت، هشت. مثال، بادی که در درون یک دونه بادکنکه چند نبیگیرید وجود، حدش اینقدر، این حد وجود، حد 300 سی سی مثلا، یه فوت توش بکن این حدش تغییر کرد. وجود این که واحد از درون خودش سریان داره، این وجود
وجودش چیه؟ هم باد توشه؟
فرضاً باده دیگه، اما حالا مثال ما در مورد باده، اما وجود در عالم خارج خودشه. ایشون میگه وجود خودش تکاثر داره،
بعد
تو مثال خارجش رو بذار کنار، فرض کن در درون خودش انبساط داره، باد داره زیاد میشه، در درون خودش این باد داره اضافه پیدا میکنه، این باد درون بادکنک داره سه پیدا میکنه، حد قبلی اینقدر بود، حالا شد حدش اینقدر. چه شد؟ از حدی به حد دیگری آمد، یعنی از یک محدوده به محدوده دیگه، از یک ماهیت رو رها کرد ماهیت دیگر رو گرفت. ماهیت چی بود؟ جوهر بود. پس حرکت در جوهر معناش یعنی این که وجود از فردی از جوهر به فرد دیگری از جوهر منتقل میشه. آزا اول. دو، حرکت در عرض به چه معنا بود؟ حرکت در عرض دو معنا داشت. حرکت در مقوله رو قبلا خوندیم، چهار معنا براش تصویر شد، گفتیم دوتاش صورت نداره، دوتا صورت داشت. یک، گفتیم حرکت در کم خودش نوع من الکم، یه قول بود. اما قول دیگری که با همین تقریری که الان گفتیم سازگار بود این بود که حرکت در کم عبارت است از این که این جوهر ما تا حالا یه فرد از کم رو داشت، اینو واگذاشت فرد دیگری رو گرفت، اینو ما میذاره فرد سوم رو میگیره. پس حرکت در کم، کمیت درش حرکت نداره، جوهر درش حرکت داره. حرکت در کم است، اما نه به معنی این که کم حرکت داره، به معنی این که جوهر حرکت داره. حرکت در کیف، حرکت در عین، در وضع به همین معناست. دست من اینجاست، الان که دست من اینجاست، جوهرون دارای عینه، یعنی هیئت حاصله از نسبت دست من و مکان که اینجاست. حالا که من انتقالش میدم به اینجا، این جوهر ثابته، اون عین رو واگذاشت عین دیگری رو گرفت. پس عین متحرک نیست، دست متحرکه، جوهر متحرکه. این قول مشهور بود. یه قول دومی هم بود که اون میگفت نه، عین علی قسمین، عین ثابت داریم و عین متحرک. اسمش میذاشت عین ثابت، عین سیال. کم علی قسمین، کم ثابت، کم سیال. لذا میگفت دستتو که داره حرکت میکنه یک عین داره، اما این عینش از نوع عین سیال، اما این میز که ثابته عینش از جنس عین ثابت. در اینجا حرکت از جنس مقوله بود، حرکت همون مقوله عینه، پس عین متحرکه، در حالی که در تقریر اول جوهر متحرکه در عینه. ما تقریر دوم رو میزنیم کنار، میریم سراغ همون تقریر مشهور، تقریر مشال. چه شد؟ به این معنا شد. گفتیم در عالم خارج حرکت در عرض داریم، یعنی جوهر دست من تحرک پیدا کرد در عینهای متعدد. عین اول داد دومو گرفت، دومو داد سومو گرفت، سومو داد چهارمو گرفت. سوال میکنی چه چیزی در عالم متحرکه؟ میگن در عالم جوهر متحرکه، به این معنا که جوهر داره در عین حرکت میکنه. این معنای حرکت جوهری نیستا، حرکت جوهری معناش این بود وجود در جوهر حرکت کنه، نه جوهر در عرض. جوهر در عرض حرکت کنه حرکت چیه؟ حرکت عرضیه. حالا این نکته رو در ذهن داشته باشید، ریشه استدلال در حرکت جوهری همش برمیگرده به یک امر کلی مسلم، و اون این که میگه معلولی که متحرک باشه حتما علتش هم باید متحرک باشه. اگر معلول متحرک بود لابد و ان یکون این که علتش هم متحرک باشه. یکی من حیث سنخیته، یکی من حیث این که خب این معلوله داره آن به آن تغییر پیدا میکنه، علتش هم باید آن به آن اونو دستش بزنه، علتی که بخواد آن با آن اون تغییرات توش بده خودشم باید تغییر بکنه.
این نتیجه حرکت جوهری، تو ممکنه کسی قبول نداشته باشه میگه علت ضربه رو میزنه مثل توپی که پرت میشه خودش میاد دیگه.
ما اصلا هنو که درکشوهایی نداریم، گفتیم یه کبرای کلی رو بردیم، این که چجوری میرسیم نمیرسیم بحث دیگه. گفتم همه استدلال بر پایه این کبراست، حالا اینکه چگونه به او برسیم میشه. این کبرای کلی معلول متحرک لابد به ان یکون که علت متحرک داشته باشه. خب این کبرا رو بگیریم، اثبات شد معلول متحرک منباب این که سنخیت و علتش باید داشته باشه و منباب این که علت باید همواره در او دخل تصرف بکنه باید علت هم متحرک باشه. اما فعلا راجع به این حرف نمیزنیم، اما اثباتش کرده. حالا اگر این رو همینجوری این قاعده رو رها بکنید میره تا میرسه به مبدأ اعلا، تا اونجا باید حرکت باشه، چون این معلول بعدی بعدی معلول بعدی 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 تا برسه به رب و نو و بعد رب و نو و عقول طولیه و عقول طولیه تا برسه به خدا، پس همه باید حرکت توشون باشه چون هر کدوم علت دیگری است. یه جا باید قطعش کنی. کجا قطعش کنی؟ یه جا باید پیدا بکنی که اونجا حرکت ذاتیش باشه که بشه ذاتی لا یعلم، از ذاتی نلای اختلف لا یعلم. یعنی این شی خلق متحرکات دیروز اشاره کردن که اونجا علتی بیاد در حالی که ثابته این شی رو متحرک بیافریند به صورت جعل بسیط، این رو به صورت متحرک خلق بکنه نه اینکه خلقش کنه بعد حرکت بش بده. جعله متحرکا نباشه، خلقه خلقش کرده، صفاتش هم طبیعتا یکی از صفاتش هم تحرک. چطور در رابطه با شما میگن آقا انسان، اینجوری نیست که شما رو اول انسان خلق کرده بعد به حیوانیت داده بعد ناطقیت داده، نه از اول حیوان ناطق خلقت کرده. این هم جای خودش مسلم. پس تمام روح استدلال ما برمیگرده فعلا به این دوتا، یک به این تقریری که گفتم حرکت جواری خیلی روون بحثش میشه مفهومم بیشه، یک معلول متحرک لابد دن یکون که علتش متحرک باشه، دو این سلسله باید یه جا قطع شه. به نحو چی؟ به نحو از ذاتی لا یعلل، این که حرکت ذاتی شی بشه. اینم دو. آقایون میگن ذاتی جوهر حرکته، این ذاتی جوهره که حرکت میکنه. به چه معنا؟ به این معنا گوش کنیم، الان داریم رو فرضی بحث میکنیم که گفتیم حرکت در عرض عرض نیست. حرکت در عرض چیه؟ حرکت در عرض کار جوهره، جوهر در عرض حرکت میکنه. اینجا به این بیان که تو کتاب نیست، اینا از بیرون داریم اضافه میکنیم، اگر به بیان مشهور گفتیم جوهر حرکت میکنه در عرض، خب سوال میکنیم چه چیزی باعث میشه که جوهر در عرض حرکت کنه؟ علت حرکت جوهر در عرض چیه؟ باید بگید ذاتش. پس ذاتش علتشه، ذاتش هم متحرک، در نتیجه حرکت در جوهر هم هست. هم جوهر در عرض حرکت میکنه، هم وجود در جوهر حرکت میکنه. هازا در این طرف. اما اگر رو مبنای صدرالمتعلقین اومدیم گفتیم حرکت در اعراض عرضون، حرکت در اعراض خودش عرضه، خب سوال میکنیم میگیم حرکت در اعراض معلول چیه؟ میگن معلول جوهره. میگی پس جوهرم باید متحرک باشه، لولا الحركه در علت معلول متحرک نیست. اینجا قول مطرح شد که خب شما چرا میگید جوهر متحرکه اما علت جوهر متحرک نیست؟ گفتیم از ذاتی لا یعلم. خب طرف گفتیم از ذاتی لا یعلم در ناحیه خود عرض بگو، بگو این ذاتی خود عرضه. اینجاست سر المتعله این مبنا میذاره، میگه آقا عرض چیزی نیست، یک وجود فی نفسهی لنفسه نداره، عرض از شؤون جوهره، هیچیش مال خودش نیست، حتی ذاتیاتش، ذاتیاتش هم مال جوهره. لذا نمیتوانید بگید این متعلق به عرضه، به گونه ای که عرض این متعلقه به خودشه، خودش این خاصیت رو داره، هرچی تو عرضه این از شؤون جوهره. یعنی چی عرض داره؟ عرض داره یعنی وجود جوهری یک خاصیتی داره، شؤونی داره. یکی از شؤون وجود جوهری اینه که شما مثلا کم داره، کیف داره، ولی هرچه هست متعلقه به جوهر. این کلیت بحث، چارچوبه بحث حرکت جوهریش. در دو افق هم گفتیم باید بحث کنیم، واجی در دو افق بحث نکرده. یک یعنی در دو مبنا بحث کنیم، مبنای مشهور در حرکت در مقوله، مبنای صدرا در حرکت در مقوله. مبنای صدرا متعلقین در حرکت در مقوله عبارت است از این که حرکت در مقوله عرضون. خب این سوال شد که اگر حرکت در مقوله عرض است، حرکت در مقوله عرض است حتما معلول است. میگن بله، معلول عرض جوهر است، علت عرض جوهر است، پس جوهر هم متحرک. خب چرا علت جوهر لیست به متحرکن از ذاتی لا یعلم؟ این قول چرا از ذاتی لا یعلم در ناحیه عرض نمیگید؟ چون عرض حیثیت ذاتیه مستقله نداره، داره
خود علت احتیاج به علت داره در خود جوهر.
بله جوهر علت داره، چون هر معلولی علت بخواد.
نه
داره تحرکش، اونم بگیم ذاتیشه، هم بس حساب داریم داد نه به همین
علتش.
علت حرکت چی؟ علت حرکت ذات
خود در ذات جوهر.
بله دیگه اون علت نمیخواد، نه 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 علت نمیخواد. این رو مبنای مشهور، رو مبنای ملا صدرا. اما رو مبنای مشهور به این معنا که حرکت در مقوله از سنخ و مقوله نیست، جوهر در مقوله را میره. اینجا نمیدیم سراغ عرض جوهر، این عبارت کتابمون نیست، اینجوری باید بگیم. میگیم بالاخره اینی که در عالم خارج واقعه که جوهر داره تو عرض را میره، این یه واقعیت، یه معلوله. علت این که جوهر داره تو عرض را میره چیه؟ یه علتی داره، علتش باید متحرک باشه. چیه علتش؟ طبعه، طبیعت جوهره، ذات جوهره، از ذات جوهرم متحرک. برهان به این بیان کامل. یه نکته رو بگی، خب شیخ و رئیس چی میگه؟ اونا که این حرف و اینا رو قبول دارن، چرا اونا نمیگن؟ نکته ای که پیداست اینجاست، شیخ و رئیس اولا مبنای خودشو بحث میکنه، رو مبنا میشه. ایشون میگه حرکت در عرض از سنخ عرض نیست، حرکت در عرض متعلقه به جوهره که داره تو عرض را میره. سوال میکنیم این حرکت عرضی در جوهر، نه حرکت ذاتی جوهر، این حرکت عرضی ذاتی جوهر این معلول چیه؟ اون میگه معلول یه چیز متحرکه، چون کبرا مهم چیه؟ اینجا ملا صدرا جوابش چی بود؟ ذات جوهر. اما ایشون میگه نه، معلول چیز دیگری است. معلول چیه آقای شیخ رئیس؟ ایشون میگه معلول قرب و بعد. از اینجا که حرکت شروع میشه تا اونجا، گام اوله که من برداشتم از مبدأ بعد دارم پیدا میکنم به نقصد قرب. یه گام رفتم جلو، این قرب من از مبدأ، بعد من از نقصد، این علت برای اینکه بعدی پدید بیاد، قرب بعدی پیش بیاد. هر حالتی که این جوهر داره علت میشه برای حالت بعدیش. مثال دیگه، سنگی رو از آسمون رها میکنیم، میاد برسه به زمین. علت این که رسید به یه متری چیه؟ این که تو یک متر و ده سانت بود. علت این که تو یه متر و ده سانت بود چیه؟ این که تو یه متر و بیست سانت بود. علت در یک و بیست، یک و سی، یک و چه، یک و پنجا میره بالا. پس قرب و بعد به مبدع رو ایشون میگیره. قرب و بعد به مبدع خودش که چیزی نیست، حالات جوهره. میگه پس حرکت در عرض معلول حالات جوهره، نه خود جوهر، حالات جوهر. حاج اینجا جواب میده در حقیقه صدرا، میگه که خب حالات جوهر معلول چیه؟ سلمنا، معلول حالات جوهر. حالات جوهر که از ذاتی لایعلل نیست که، چون حالات جوهر خودشون اعراضن، اعراض نمیتوانند از ذاتی لایعلل روشون بار بشه. چرا؟ چون عرض وجود لنفسه نداره.
اعتباری باشه،
اعتباری بره علت برای امر واقعی بشه که اصلا نمیشه. این که لا یقول بهی بهی احد گفته بود، لا یقول بهی احد، این ما هستنه. ببینید عبارتمون این گونه که ما گفتیم نیست، باز یادمون نره رو دو مبناست. یه ذره بحث اینجا به هم ریخته است، مبانی قاطی شده. رو مبنای نگفته حاجی، مبنای در حرکت مبنای صدرا در حرکت عرضی، یا مبنای مشهور در حرکت عرضی، هر کدوم اینا یه لوازم داره. این بیانی هم که بنده عرض کردم ندیدم جایی داشته باشن گفته باشن، لذا نه نگاه باید بکنی ببینی. پس دیروز گفتم از کانت الاعراض کلن تابعه، این کدوم قسمت برهانه؟ این این قسمتیش که میگه عرض معلول جوهر، عرض معلول جوهر. بعد میگه اگه جوهر ثابت باشه، خب عرض هم ثابته، در حالی که عرض متحرکه. رو کدوم مبنا داریم بحث میکنیم؟ رو مبنای صدرا. چرا؟ چون بالای صفحه 291 میگه من جملت تلک الاعراض الحرکات، خود حرکت رو از اعراض میگیره. پس میگه عرض حرکتو، از اون طرف علتش چیه؟ جوهر. پس جوهر متحرک. این قلت در صفحه 293 خب ننقل الکلام الى طبیعت، به خود جوهر. جواب این بود که نه، تجدد اونجا ذاتیه، از ذاتی لا یعلل. این قلت اومد گفت خب بگو عرضم لا یعلل، این ذاتی عرضه. جوابی که میدن قلتو، بحث امروزمونه، قد مر آنفن استناد الاعراض کلن للجواهر. این رو مبنای 100% رو مبنای صدراست. میگه اعراض مستند به جواهرند و تبعیتها له، و تبعیت تابع محض جوهرند. به عبارت دیگه هیچی از خودشون ندارن، وجود لنفسهشون ماله، وجود فی نفسهشون اینه، وجود لغیرهشونه. و قد سر رهو به، خود قومم اومدن. ولذا این که میگید از ذاتی لا یعلل، فذاتیت لابدن تتمف تبایه، باید در طبیعت، یعنی در جوهر تمام بشه. و تناخ یعنی بیفکند راهلتها بارشو اندها یعنی اندت تبایه. این ذاتی رو شما میتونید تو تبایه حلش کنید، تو عرض نمیتونید. خب تا اینجا ایشون اومد یه حاشیه داره 38. بعد میگیم که چرا، که عمه یکی میگه چرا عرض نمیتواند مستقل باشه، ایشون میگه لعن ما بالعرض لابد دن ینتهی الى ما بالذات، هر ما به عرضی باید ما به ذات برسه. کما قال المعلم الثانی لابد دن یکون فی العلم علمون به ذات و فی القدرت قدرتون به ذات و فی الارادت ارادتون به ذات حتی تکون حاضهی فی شیئن لا به ذات. اگر میخواد در یه جای لا به ذات باشه یه جا دیگه باید به ذات باشه. اگه قراره در پیش من و شما علمی باشد باید در یک جای علم به ذات باشه. فهنا عیزن در ما نعنفی هم همینجوره، فارابی دیگه بارد لابد دن یکون فسیلان سیلانون به ذات، که چیه و هوه سیلان الجوهر لأن سیلانه عین ذاته و عین وجوده. لذا فتب او یعنی جوهر که اصل شجرت مانند اصل یک درختی که یتحرک جوهر تحرک میکنه فتتبع او اغصانها و اوراقها شاخ و برگاش هم تکون بخوره. نه اینکه درختی باشه لاک اصل ثابت، درختی که خودش تکون نمیخوره فقط شاخ و برگاش تکون بخوره. میگه اینجوری نیست، جهان این گونه است که اگر حرکات عرضیه رو میبینی ناشی از یک حرکتی است که در ذات جوهره. خب برگردیم بالا. تا اینجا البته همینجا حالا یه پرانتزی باز کنیم، این جواب لعنه رفت به اون بالا حقش اینه که نداره. برای چی؟ برای این که عرضی ما به ذات میتونه داشته باشه. عرض خود عرض ما به ذات داره. مثلا این که شما میگید کیف برای کیف ما به ذاتشه. لذا اگه یک کسی بیاد بگه عرض ذاتی عرض، عرض میتونه ذاتی داشته باشه، ذاتی عرض چیه؟ حرکته. جواب اونیست که مرحوم آقای طباطبایی تو نهایه داده که ما بیرون گفتیم، جواب اینه اصلا عرض از خودش هویت نداره، هر چه داره مال جوهره. با این زمینه اون وقت حرف ایشون هم ممکنه بگیم درسته، چون هر چه داره مال جوهره پس هر چه داره مابل عرضه، هر چه داره باید برگرده به جوهر. به این بیان درست میشه، ولی فقط به تنهایی این لعن مابل عرضه مرحوم حاجی جواب ما نیست. از حاشیه بیاییم بیرون. تا اینجا اگر ما بودیم و برهان در این ناحیه تمام شده بود رو مبنای صدرا. بریم رو مبنای اونور. مبنای اونور این بود که حرکت در عرض عرض نیست، حرکت در عرض جوهر. خب حرکت جوهر جوهریست که در عرض حرکت میکنه، خودش عرض نیست. خب مشهور اینو قبول دارن که معلوله، میگن بله این معلوله. خب این معلول علتش چیه؟ آیا مشهور قبول ندارند که هر معلول متحرکی علت متحرک میخواهد؟ میگیم چرا؟ میگن معلول اونجا معلول متحرک علت متحرک میخواد، علت متحرکش چیه؟ میگن مشهور میگن قرب و بعد، حالات عارضه بر جوهر. حالا حرکات در عالم یا حرکت به طبع طبیعت حرکت مهم مثل سنگ رو بلکنی میره پایین، یا بلغصر میندزی میره بالا، یا ارادیه شما تصمیم میگیری از اینجا بری. طبیعتت نگفته، نفست میگه. طبیعت یعنی اونجا که اون طبع شیء رو میکشونه بلا ارادته. سنگ اراده نداره در پایین اومدن. اگر حرکت مشهور چی میگن؟ میگن حرکت در وضع یعنی حرکت در عین، در وضع، در کم، در کیف. این حرکات اگر در طبع، به طبع یا بالقصر یا بالاراده است، همش ناشی از حالات جوهره، خود جوهر نیست. لذا میگه این قلت القوم ایزن صححه ربطها به طبیعه، ربط حرکت به طبیعت رو تصحیح کردن. اما نیومدن مثل توی حاجی سبزواری و ملا صدرا بیان بگن طبیعت حرکت داره، ولیکن به لحوق تغییر لها، گفتن تغییر ملحق میشه به طبیعت. به چی؟ من خارج. خود طبیعت که جوهر باشه حرکت نداره، حرکت و تغییر به اون ملحق میشه. که تجدد مراتب قرب و بعد، مراتب قرب و بعد تجدد پیدا میکنه. از چی؟ من الغایت المطلوبه. شما مثلا سنگ قرار از اینجا بره بخوره به دیوار، خب این قرب و بعدش همون که گفتم از بالا پشت بوم ول میکنه، میخواد بخوره به کجا؟ به زمین. این غایت مطلوبش زمینه، میرسه به یک سانت، به یه متری. علتش چیه؟ یک و ده سانت بودن. علتش چیه؟ یک و بیست. علتش چیه؟ مرحله بالا، مرحله بالا. پس میگن مراتب قرب و بعد تجدد پیدا میکنه. قرب و بعد به چی؟ به غایت مطلوب. در این در حرکات طبیعیه، تجدد احوال اخرى، یعنی بازم قرب و بعد اما در حالات برعکسش، چه وقتی پایین میاد نزدیک شدن به غایت، اما وقتی داره قصری حرکت میکنه دور شدن از مبدأ، فل قصریه. و در بحث ارادی هم که تجدد الارادات، شما قدم اولو برمیداری اراده اول، قدم دوم اراده دوم، قدم سوم اراده سوم، تجدد الارادات الجزئیه، که این ارادات جزئیه منبعث میشه از نفس در حرکت ارادی. پس اونا میگن بله حرکت جوهر در محدوده اعراض معلوله، معلول یه علت میخواد، اما علتش چیست؟ علتش یا قرب و بعد یا ارادات جزئیه. حاجی میگه خیلی خوب، ما بدون اینکه بگیم حرفتون غلطه یا درسته، من سراغ قرب و بعد و ارادات جزئیه. قرب و بعد خودش معلول چیه؟ خودش معلول چیه؟ چون جوهر نیست و عرضه، عرض نمیتواند ما به ذات داشته باشه. خود این قرب و بعد ناشی از جوهره، پس جوهر باید حرکت بشه. ارادات جزئیه ناشی از چیه؟ از جوهر. اینجا در قرب و بعد، در سنگ و اینا بس راحته، در ارادات جزئیه رو بگیم دقت کنید. در ارادات جزئیه نفس اراده میکنه، اما از کانال کی حرکت رو ایجاد میکنه؟ از کانال جوهر. یعنی نفس جوهر رو به حرکت وامی داره، حرکت در درون جوهر باعث پیدایش حرکت در مقولات عرضیه میشه. به تعبیر ایشون قلتو ننقل الکلام الى تجدد هذه الاحوال، بالاخره این تجدد معلوله، ولا محاله تنتهی از طبیعه، لاجرم باید برگرده به حرکت در ذات جوهر. لأن الفائل المباشر للحركه، اونی که حرکت رو بالمباشر ایجاد میکنه، مطلقا مطلقا یعنی هم در حرکات طبیعیه، هم در قصریه، هم در ارادیه، اونی که حرکت رو ایجاد میکنه طبیعت، یعنی جوهره، حتی در حرکات ارادیه. این توضیح مطلق است. چرا؟ در حرکات ارادیه که فاعل نفسه، نفس که مجرده، میگن فإنها، حرکات ارادیه هم به اینه که نفس استخدام میکند، به استخدام نفس لطبیعت، جوهر رو استخدام میکنه فیها، در حرکت ارادی. اینجا حاشیه دارن، حاشیه جالبیه، میگن بعضی از حکما اومده بودن گفته بودن حرکت فلک طبیعیه هست ولی ارادیه نیست. ببخشید طبیعیه یعنی حرکت به طبعه. ان الحرکه طبیعیه یا طبیعیه به همون معناست. لا انها لیست ارادیه، نه به این معنا که ارادی نیست. برخی اومدن گفتن اگه طبیعیه پس ارادی نیست، اگه ارادیه پس طبیعی نیست. حواسه من، چون ما اول گفتیم یا ارادی است یا ارادی نیست. اگه ارادی نیست یا طبیعیه یا قصری. یه دست خب شما گفتن حرکت فلک طبیعی ارادی هم هست، هم ارادیه هم طبیعیه. این عده اومده بودن خیلی گفته بودن آی وای یعنی چه هم طبیعی هم ارادیه. ایشون میگه حالا معلوم شد، ارادی است نفس فلک اراده میکنه، اما طبیعی است به این معنی که نفس فلک طبیعت یعنی جوهر رو به کار میندازه، حالا که جوهر به کار افتاد او حرکات عرضیه حرکت وضعی دوری رو ایجاد میکنه. حاشیه 40، و به هازا یوجه قول و بعض الحکما که چی گفتن؟ ان الحرکت الفلک طبیعیه لا انها لیست ارادیه. لا انها لیست نفت نفیشه اثبات، یعنی ان حرکت الفلک طبیعیه و ارادیه. که این قول بعض حکما رو هاشاه این صفت داره، خیلی ها هاشاه کردن، خیلی ها گفته بودن وا ویلا وا مصیبت ها چه اتفاقی افتاد، آویشن از شیراز نرسید. اما نه، توجیه میشه، قابل بحثه. این دلیل اول و یکی از عمده ترین ادله حرکت جوهری است که بنویسید، اگه الان بنویسید بردا میریز بردم بیا با دقت بنویسید. دو تا شاخه اصلی پس داریم رو دو مبنای مختلف. این دو مبنای مختلف چون گفتن ندیدم جایی بدی کسی گفته باشه، دوستان یه تعاملی هم روش بکنن تا انشالله فردا ادامه بریم. دلیل دومشون، دلیل دوم میره تو نفس فلک و اینا، مقداری بحثای شاید به این قدرت نباشه.